قل الرحیم. کلام در تعریف واجب نفسی و واجب غیری بود که اشکال شد به این تعریفی که گفتند واجب غیری ما امر بهی لغیره و واجب نفسی اونیز شو امر بهی لنفسه. کلام این بود بنا ان علی مسلک العدل این افعالی که شارع آنها را بر ما واجب کرده است و به آنها در اصطلاح واجب نفسی اطلاق می شود، اینها ملاکات و مصالحی دارند که شارع به جهت استیفاء و مصالح امر کرده است به این افعال، کما اینکه در محرمات مفاسدی مترتب بر افعال است که شارع نهی کرده است از آن افعال للتحرزی عن تلک المفاسد. علی هذا الاساس اونجاهایی که فعل مطلوب بذات بشود او قلیل و نادر است، مثل معرفت الله سبحانه که خودش فی نفسه مطلوب بذات است، و اما سایر الواجبات آنها مطلوبات هستند لتلک المصالح چون مصالح استیفا بشود. پس در حقیقت وجوب این افعال غیری می شود، وجوب صلات للتوسل الى مصلحتی می شود چون مصلحت مترتب بر صلات است، و وجوب صوم به جهت مصلحتی می شود که اون مصلحت مطلوب بذات است، مطلوب نفسی مولا استیفاء مصلحت است. این فعل مقدمه می شود بر اون استیفاء مصلحت، سبب می شود، بالاتر از سبب که نداریم، سبب می شود لاستیفاء تلک المصلحت. پس شارع به این فعل که امر می کند، امرش در حقیقت امر غیری است، امر بالفعل للتوسل الى تلک المصلحت چون استیفاء مصلحت مطلوب نفسی است. پس بنابر این تعریفی که بر واجب غیری و نفسی گفته شد، جل الواجبات النفسیه فی شریعت الاسلامیه، اینها واجبات غیری می شود و این را نمی شود ملتزم شد. برای این که خواهیم گفت انشاءالله در احکام وجوب غیری، وجوب غیری خودش بلی اطاعت و اسیانی ندارد فی نفسه، در ترک واجب غیری لا یترتب، ایقاب بر ترک واجب غیری نمی شود، استحقاق مصوبت در اتیان واجب غیری نمی شود با نحوی که خواهیم گفت. این اسیان و اطاعت اینها در احکام آثار واجبات نفسیه است، نمی شود ما ملتزم بشویم که این واجبات اسلامیه که معروف به واجبات نفسیه هستند، اینها در حقیقت واجبات غیریه هستند. مرحوم نایینی از این شبهه جوابی داد، در مقابل جوابی که مرحوم صاحب الکفایه ذکر کرد، صاحب الکفایه دعوا کرد بر این که هر وقت مصلحت مترتب بر نفس الفعل بشود، ترکی نمی کند در واجب نفسی که خود فعل بی ذات مطلوب بشود یا مطلولیتش به جهت اثری بوده باشد که مترتب به اون فعل است، به حیث این که اون اثر فعل را حسن می کند، فاعلش را مستحق مدح می کند، تارکش را مستحق ذم می کند. چه جور عنوانی که حسن است مثل نجات نفس محترمه از حراکت، کسی که فرض کنید از آتش افتاده است مشرف به هلاک است از آتش اگر آب به او نخوراند، این اشراب الماء فی نفسه مطلوب بذات نیست، ولیکن در این مورد که این آب را می ریزد به حلق کسی که مشرف به موت است از هلاکت، این اشراب الماء احیاء نفس می شود. وقتی که معنون به احیاء نفس شد حسن می شود به این عنوان، بدون جهت کسی این آب را به این شخص بخوراند مستحق مدح می شود این دل و گلا. پس می بینید اگر خاصیتی بر فعل مترتب بشود به واسطه این که عنوانی با ترتب اون خاصیت بر فعل منطبق می شود، اون انطباق و اون عنوان حسن کافی است در این که اون فعل واجب نفسی بشود و به عبارت واضحه در واجبات نفسیه حسن ذاتی لازم نیست. اگر حسنش حسن عنوانی باشد که از او تعبیر به حسن بلعرز می شود، این کافی است در واجب نفسی بودن فعل که این فعل واجب نفسی می شود و متصف به حسن می شود. ولیکن به خلاف واجبات غیریه، در واجبات خیریه اون واجب غیری خودش خاصیتی که حسن بکند فعل را ندارد، بلکه واجب غیری موجب می شود خاصیت و صلاحی که در فعل آخر است اون صلاح تمام بشود. مثلا فرض بفرمایید اون وقتی که انسان آب را می آورد تا به این شخصی که آتش دارد به او بخوراند، این آوردن آب مقدمه است، این خودش حسن ندارد، این آوردن آب باعث می شود بر این که اون ریختن آب به حلق او ممکن بشود، چون خورانیدن آب به اون شخصی که از آتش افتاده است او متصف به حسن است. این مقدمه موجب می شود که اون فعل آخری که حسن است اون فعل آخر استیفا بشود، اون فعل آخر اتیان بشود. پس در واجبات شریعتی اگر ما دیدیم جایی را که شارع امر کرده است به فعلی به جهت این که فعل آخری که زی صلاح است اون فعل آخر موجود بشود، اون فعل آخری که هست تحقق پیدا بکند، مثل این که امر کرده است مصلی را به غسل صبح، یا امر کرده است مصلی را به سطر لوره و امثال ذالک، اینها وجوبشان وجوب غیری می شود. به خلاف جاهایی که چاره امر کند به فعلی که مصلحت و اون صلاح که فعل را حسب می کند این نشاره. توجه کردید اون بر خود و اون خاصیت بر خود فعل مترتب است، اون خاصیت بر خود صوم مترتب است، بر خود صلات مترتب است، این واجب واجب نفسی می شود. پس و کم فرگون بین این که فعلی در خارج موجب بشود که فعل آخری موجود بشود، چون فعل آخر به عنوان حسن است وجوب این فعل وجوب غیری می شود که مقدمه می شود. کم فرق ما بین این وجوب این فعل و وجوب فعلی که خاصیتی به اون مترتب می شود که به واسطه اون خاصیت فعل معنون می شود به عنوان الحسن، اونجا وجوب اون فعل وجوب نفسی می شود. این جوابی بود که مرحوم آخوند فرمود. ولیکن ناینی قدس الله سره در مقام جواب اینجور فرمود، فرمود ولو ما قبول داریم که واجبات در شریعت بناعن علی مسلک العدلیه رو ملاکات و مصالح است، ولیکن ترتب اون ملاکات و مصالح بر این واجبات نفسیه این افعال را از وجوب نفسی خارج نمی کنند و واجب غیری منطبق نمی شود بر این واجبات نفسیه. ولوجه فی ذلک این است، فرمود اثری که مترتب بر فعل می شود این اثر دو قسم است، تارتن در ترتب این اثر بر این فعل امر غیر مقدور مدخلیت ندارد، که ان فعل سبب تام است نسبت به این اثر و خاصیتی که مترتب بر این فعل می شود. در این موارد فرمود چون که مطلوب اون خاصیت است حقیقتا مطلوب اون خاصیت می شود، واجب نفسی اوست و این فعل خودش وجوبش در حقیقت وجوب غیری است، مثل موارد سبب و مسبب که شاره ولو در موارد امر به سبب و مسبب می تواند امر کند در خطاب به سبب و مسبب. مولا می تواند بگوید که خلف این شی را با آتش بینداز که سبب است، می تواند بگوید که بسوزان، این هم توجه کردید مسبب است، به هر دو می تواند امر کند، الا انه فی الحقیقه مطلوب نفسی همان سوزاندن است، چون که ترتب مسبب بر سبب است. اگر ملاکات هم نسبت به این افعال از قبیل ترتب مسببات بر اسباب بود، ولی اشکال وارد است که واجبات نفسیه واجبات غیریه هستند، از قبیل امر به سبب می شود این افعال، مسبب و مصالح هست اونها مطلوبات نفسی هستند و این افعال سبب است امر غیری می شود. فرمود ولیکن ملاکات در شریعت از قبیل این مسبب و سبب نیست، بلکه در ترتب اثر در این فعل اموری که خارج از قدرت مکلف است اونها مدخلیت دارد، مثل این که مثال زده از خدا رحمتشون بفرماید، مثل نبات و زر رویدن این حبهی که به زمین کاشتند، این رویدن مترتب بر القاء الحب نمی شود، فعل عبد فقط به و الگاء البذر است فی العرض در عرضی که صالح للذر است، اونی که تحت اختیار من است پاشیدن این حب استانه است در این زمین صالح لزراعه، و اما رویدن این تحت اختیار من نیست. باید اگر زمین دیمیز خدا آب باران بفرستد، اگر فرض کنید نه زمینی شونها اونجا سبی آب می شود، بله به سبی زراعت می شود، باید خداوند متعال هوای مناسبی بدهد، چون هوای مناسب بله موجب بشود که این بروید. و الا اگر سرمایه قاطعه درد قاطعه بوده باشد، خوب این حد توجه کردید بله از بین می رود. در این موارد نمیتواند مولا عبد را امر کند که بله زرع کن نبات را، نبات را برویان. اگر مولا این زور امر بکند امر غلطی است، چون که عبد میگه من که خدا نیستم، انبت الله الزرع، این زور به ما گفتن به من مربوط نیست. اگر بگوید هم انبت زر، این کنایه از القاء حب و بذر الحب علی العرض است، کنایه از این است. در این موارد واجب نفسی خود فعل می شود، ولو خود فعل که مولا از عبد می خواهد به پاشان این حبه ها را، غرضش اون رویدن این هاست که حاصل به دستش بیاد. و الا اگر بداند که این سال حاصل نمیشن و نمیکارد، امر نمیکند. ولو او غرض مولاست و ملاک مولاست، الا انهو چون که امر غیر مقدور مدخلیت دارد در ترتب و ملاک بر فعل، و اون امر غیر مقدور خارج از قدرت عبد است، در اینجا عبد مأمور بهش همان فعل است، اون ملاک را نمیتواند از این عبد مطالبه کند. فرمود ملاک ها در واسطات نفسیه در شرع از این قبیل است، از قبیل ترتب نبات زرع است به القاء الحب. صلات و صومی که هست اینها را ما اتیام می کنیم، اینها ولو ملاکات دارند، ولیکن ملاکاتیست که تمامیت آنها تحت اختیار عبد نیست، باید امور دیگری هم در بین بوده باشد تا این ملاکات تمام بشود و در خارج تحقق پیدا کنند. این حاصل حرفیست که نتیجه می گیرد مرحوم ناین از این فرمایش. پس این که ما در واجبات نفسیه، جل واجبات نفسیه ملاکات دارند علا مسلک لبلیه و مسالهی بر آنها مترتب است، و شار روح و مساله و ملاکات به این افعال امر کرده است، این افعال را واجب غیری نمی کند این بنا، چون که ملاکات از قبیل مسبب و این افعال از قبیل سبب نیستند، بلکه اموری که خارج از قدرت عبد است در ترتب آنها مدخلیت دارد. این حاصل حرفی است که ایشان فرموده است در مقام. تا اینجا آمده بودیم تا یه مقدار توضیح دادیم که متذکر بشوید. اون وقت به مرحوم ناینی این معنا این شبهه بله وارد می شود، شبهه هم نیست، این اشکال واضحی است که شما از کجا فهمیدید یا مرحوم ناینی این ملاکاتی که بر واجبات مترتب است از قبیل ترتب نبات و زرع است به القاء الحب، که اموری که خارج از اختیار و قدرت عبد است در ترتب این آثار برای این افعال، اون امور خارج از قدرت عبد مدخلیت دارد. شما این را از کجا کشف کردید؟ خب این دلیلی نداریم ما به اون اخباری که وارد شده است در تجسم اعمال، اون هم عرض کردم که او راجع به ثواب الاعمال است، نوع ملاک و مثالی که در اعمال است. و ما در اون مثال ملاکات و مصالح بحث می کنیم، چون مصالح ترتبش از قبیل ترتب نبات و زر است برای القاء الحب، نه از قبیل ترتب زهوق الروح است بر فری الاوداد و فری الحلق. ولی کلام ما این است که ما دلیلی نداریم، این اولا. و ساریا قبول کردیم که نه، این آثاری و مصالحی که مترتب بر این واجبات است همش از قبیل چه چیز است؟ همش از قبیل ترتب نبات و زر است به القاء الحب. خوب اینجا عرض می کنیم که بالا تلاز و نبات و زر و القاء الحب بکنه می شود. اونجا هم همین جور است، در القاء الحب فی الزر می کنیم این سبب است، این مطلوبیت نفسیه ندارد. اونی که مطلوب نفسی مغلا از این عبد است، از این عبد که تحت اختیار این عبد است، این دانه را که صلاحیت دارد زرع بشود، اون صلاحیتش را جلو بکشد. چون اگر فرض بفرمایید بر این که یک گولی گندم را انسان گذاشت در تاخ زمان، اون هم صلاحیت دارد برای نبات، ولیکن صلاحیتش صلاحیت بعیده است. اون مقدار که تحت قدرت مکلف است که میتواند این صلاحیت را نزدیک بکند، به جلو بکشد. توجه کردید غرض اصلی مولا این است، و آن این است که اگر هوای مناسبی در جایی که دیمی نیست بخورد، این زر پیدا میکند. توجه کردید، یا در جایی که زمین دیم است آبی هوای مناسبی بخورد زر می شود. اونی که مطلوب مولاست این از شان استعداد و قوهی که در حد بود، اون استعداد را اون قدری که ممکن است به طرف فعلیت بکشاند. این به القاء حب این مترتب می شود، این سبب این کشاندن استعداد به جلو در اون القاء الحب، پاشیدن این حب است در عرض صالحه. پس این مطلوب نیست، آنی که مطلوب نفسی مولاست تو دل مولا هست که اگر بشکافید در میابید. میگه من از این عرض این را میخواهم طوری کند که انشاءالله باران بیاد، هوا مناسب بشه، اینها همش زراعت بشود. این جلوکشه، این همین زور است که شما هم به وجدانتون مراجعه کنید، همین زوره. این اثریست که بر فعل العبد مترتب است، ترتبش هم از قبیل ترتب المسبب است در سبب. خب الکلام میگیم که در واجبات شرعیه هم فرض کنید از این قبیل است. این شخص وقتی که فرض بفرمایید مصلحتی که صلات دارد، نماز را چند باید ملائکه یک کاری بکنن تا مصلحت مترتب بشود، اون صلاح و ملاک موجود بشود. توجه کردید، ولیکن اون اثری که مترتب بر این صلات است، توجه کردید، این اثری که مترتب بر این فعل صلات است لا محال اثری دارد که فعلیت و ملاک از قبل این صلات که اتیان فعل مکلف است، از قبل این فعلیت پیدا بکند اثر، بماند از قبل اونها، که اونها هم اگر کار را ملائکه کردن تمام بشود. اونی که مطلوب مولا هست فعلیت الاثر من قبل العبد است، او مطلوب به ذات است، مثل اون فعلیت نبات الزر من قبل القاء الحب چه فعل العبد است، او مطلوب به ذات است. و این القاء الحب توجه کردید، نماز خواندن مثل القاء الحب می شود، مطلوب مطلوب غیری می شود. پس مجدد این که در ملاکات امور غیر مقدور مدخلیت دارد ما را از محصول خلاص نمی کند. در این عبارت ناینی ما یه احتمالی هم دادیم خدا رحمتش کند، چون اون احتمال برمی جردیم ما خودمون حساب کنیم معلوم می شود. عرض می کنیم این واجباتی که در شرع واجبات نفسیه هستند، اینها به واسطه ترتب ملاکات و ترتب آثار به اینها، این واجب واجب غیری نمی شود. چرا؟ برای اینکه اگر ما دلیل داشتیم که این ملاکات و مساله ترتبش بر این افعال از قبیل ترتب معلول علی العلت است، یعنی این افعالی که هست، این افعالی که هست، اینها علل هستند، توجه کردید، و اون معلولاتشون که عبارت از مساله هست جدای از این افعال نمی شود. اینجور بوده باشد ولی مثل سبب و مسبب می شود، درست می شود. اما اون مساله ممکن است بلکه قطعا هم همین جور است، از قبیل حکم است، حکمت است، از قبیل اینجور نیست که فعل نسبت با او از قبیل علت و معلول بشود. شاره امر کرده است به زن مطلقه این باید ایده نگه بدارد، اگر فی سن من تحیز بوده باشد، دخول به او شده باشد، باید این ایده نگه بدارد، این واجب است، وجوبش هم وجوب نفسی است. کسی نگفته است. می دانیم هم غرض شاره از این ایده نگه داشتن تحفظ بر انصاب است، که به هم دیگر مخلوط نشوند، انصاب قاطی و مشتبه نشوند، چون که زود برد همیز دا طلاقش را گرفت اونجا شخص شوهر دیگر بکنند، توجه کردید، اون وقت مشتبه می شود امر بعد اگر ولدی به دنیا بیاد. ولیکن این علت نیست، این حکمت است. رب به ما زن عقیم می شود اصلا نمی زاد، توجه کردید. خب معزالش خب این اختلاف انصاب هم نمی شود، ولیکن ما می گوییم که باید دیدنه که بدارد تکلیفش. خب این چیه؟ این ترتبش از قبیل ترتب معلول بر علت، علت و معلولیت، سبب و مسببیت نیست. این حکمت و مصلحت است. در حکمت و مصلحت مترتب بر فعل او در او اتحاد انعکاس لازم نیست. این مصلحتی که مترتب بر صلات است، بر صوم است، از صلات و تنها عن الفحشاء والمنکر، این ترتبش ترتب حکمتی است. سابقا در بحث سعی و میاز شدید، اینجور نیست که هر کس نماز خوان نیکرد تنها آن فحشا آیون کرد و از نماز خوانها یه فسادی کردن که بی نماز ها اصلا غلط نکردن اون کار را در عمرشان موجود بکنن. این از صلات تنها آن فحشا آیون کرد، این حکمت است. صلات اگر با یه نحوی اقامه بشود، با خضوع و خشوع نفس، التفات نفس، عرفان نفس، توجه لرب العالمین و این ملکه‌ای بر نفس بشود، نفس را از دنیای کس و مافی ها منصرف می کند. این همین زور است، ولیکن این حکمت است. یا در صوم خداوند متعال می فرماید کتب علیکم الصیام تا آخر، می فرماید لعلکم تتقون. خب میبینید دیگر بعض روزه بگیرها هست که خدا از شرشون نگه دارد مردم را، توجه کردید. این زور نمیشود که مجرد این که صومش بلی روز قیامت ایگاب نمیشود که تو سرا روزه نگرفتی، نه روزه را گرفته است. این که ربس هایم این که نمیماند برای او الا الزوی و لتشیش چشیده است، ولیکن اونی که مترقب از صوم است، اونها بود بله در خارج موجود نمی شود. این زور نیست که مصالح و ملاکات یا مرحوم آخوند و یا مرحوم ناینی و یا مشهور و یا اونهایی که مسلک عدلیه را قبول کردند این مصالح و بله ملاکات از قبیل بله معلولات بشوند برای افعال، نه اینها یه امور دیگری هم میخواد. اون امور دیگر غیر مقدور نمیخواد، ها ممکن است اون امور دیگر هم مقدور بشود، توجه کردید، ولیکن شعار اونها را واضح نشده است، رو مصلحتی خودش میداند. پس علی هذا الاساس این زور نیست که ما اگر ملتزم بشویم که در واجبات نفسی یا ملاکاتی هست مترتب بر اینها واجب غیری بشوند، از وجوب نفسی بودن خارج بشوند، چون که هیچ هم مطلوب نیست از ما، یعنی واجب نیست کم بر ما، مصلحت از قبیل حکمت است. مثل چه؟ اون که واجب نیست، ما واجبات را میگیم، قصاص که واجب نیست، حق است. بله اون عرض میگن اون علت معنای لغویش علت ملا صدرا نیست، علت همون مصالح و ملاکات است. بله توجه کردید. پس علی هذا الاساس آثار از قبیل حکم است نه از قبیل معلول. پس این مشتله که شب نماز میخواند نماز سماعت، بعد میره در دکان هم باز دروغ میگوید این نماز نخوانده، پس اون واجب را میگیم. عزیز من شما رفتی عارف شدی. مثال نیست عزیز من، این همین است، ما راهی نداریم، اینقدر میدانیم که خداوندی که به ما تکلیف کرده عدل حکیم است، کار گفته ای نمی کند، بیشتر از این استفاده نمی شود که در این واجبات نفسیه حکم و مساله ای است. ولیکن صبر کن، این حکم و مساله از قبیل نسبت به این افعال از قبیل معلولات است، این را ما نمیدانیم. بله در بعض جا به قول ایشون در بعض جا معلوم است، ملاک معلوم است، کشاره امن کرده است، فرض بفرمایید به کذب توجه کردید، این دنوی توقف نزاعت نفس ما در امبر او امر کرده است، خوب میدونیم که سببش اوست، این سبب نزاعت اوست، این از قبیل علت و معلول است. ولیکن بدون زد اگر بداریم که نه دروغ هم بگیم راست هم بگیم، او خوش نمی شود، بله او نزاعتش نمی شود، بگیم اون دروغ در حرمتش باقی است. ولی در بعض جاها می دونیم، بدون زد هم ما گفتیم هر جا فهمیدیم ملاک ملزم را ما باید استیفا کنیم، اما اینجور بوده باشد که در تمام این واجبات نفسیه که مثل معرفت الله سبحانه نیستند، روح کم و مساله ایشار اونها را واجب کرده است، در اونها واجب نفسی مساله بشود نیست، ممکن است مساله از قبیل کم بوده باشد، روح حکمت است و وقت بر ما بله تحصیل نیست. این یه جواب. ما یه جواب دیگری هم داریم و اون جواب دیگر این است که آقای من این مصالح و حکم ولو در واقع از قبیل معلول بوده باشد نسبت به این افعال، اونها قابل ایجاب نیستند، خیلی را مولا میتواند به مکلف واجب بکند که این قابل تفهیم بالعنوان باشد، اونی را که شاره از مکلف میخواهد او قابل تفهیم بوده باشد. مثلا خداوند متعال اگر نمیفرمود کتب علیکم سیام کما امر به سیام نمیفرمود، امری به تقوا میفرمود، میفرمود اجعلوا نفسکم لعلکم تتقون. خب این فهمیده نمیشد، اون ملاک را فرض بفرماید چاره هم کرده است، ولیکن این قابل تفهیم نیست. در خطاب و در امر مغلا باید طوری بشود چاره وجوب را رو شیعی اعتبار بکند که او قابل تفهیم بوده باشد، چون که غرض از تکلیف بعث است، بعث نحو الفعل است. در صورتی که چاره وجوب را اعتبار رو ملاک بکند این قابل بحث و تحریک اب نمی شود، چون که نمی فهمد متعلق را. ولیکن اگر عنوان فعل را بگوید قرار بدهد، نه این قابل تفهیم است. و بالاخره شاره در موارد وجوب را رو عنوان جعل می کند، رو عنوان فعل. پس ما واجبات نفسیه داریم. فرق این جواب با جواب اول اینه، اگر جواب اول تمام بشود در مقام لب و اراده مولا هم اونی که واجب نفسیست خود افعال است، اونی که واجب نفسیست برای باد. و اما ملاکات اونها کم استن، اونها ولی لزوم تفسیر ندارند. توجه کردید فعل هر جایی که واجب شده است باید اتیان بشود، ولی اون مصلحت در اون مورد مترتب بر اون فعل نشود. که حقیقتاً در مقام لب و اراده مولا هم این خود افعال واجب نفسی هستند. و اما بنابراین جواب ثانی که این ملاکات قابل تفهیم نیستند و متعلق تکلیف در خطاب مغلا باید چیزی بوده باشد که قابل فهم بوده باشد برای سایرین، این بیشتر از این نمی رساند که این افعال در مقام اثبات واجبات نفسی هستند. و اما در مقام ثبوت و اون اراده مغلا واجب نفسی و مطلوب بذات چیست، او ملاکات است. قطع نظر از جواب اولها که اینهای کم استند از قبیل معلول می شدند و ترتبشون می شد، اینها در مقام ثبوت واجب غیری می شدند این افعال، ولیکن در مقام اثبات واجب نفسی می شدند. این را که گفتم در عبارت مرحوم ناین احتمال می دیم، شاید مراد مرحوم آخوندم مرحوم ناینی هم که می فرماید ملاکات مترتب بر افعال از قبیل ترتب المعلول بر اله و مسبب بر سبب نیست، شاید نظرش به حکمت بودن این مساله است، که این مساله به طور حکمت است، به طور حکم است، باید ربما امور دیگری هم مدخلیت دارد، چون امور دیگر هم باید موجود بشود. انسان با اون توجه تام نماز بخواند، نفسش را مهیا کند که جلو نفس موقع صلات از دستش در نرود، توجیه کند نفسش را، متوجه کند و امثال ذلک، لعل مرادش این است که اینها بلی به طور حکم بوده باشد. اگر این بوده باشد بلی این مسلک مثلت مثلت صحیحی از که مازه کرنا. پس فتوس به علا مازه کرنا واجبات نفسیه با واجبات غیریهی که هست از همدیگر جدا هستند. در واجبات نفسیه چاره اونی را که واجب می کند یا خودش مصلحت بذات هست مثل معرفت الله سبحانه، یا مصلحتی بر او مترتب است و حکمتی بر او مترتب است، که حکم دار مدار اون حکمت و مصلحت نیست، حکم دار مدار خود این فعل است. این میشه واجب نفسی. بخلاف واجب غیری، در واجب غیری به فعلی که شاره امر می کند این دار مدار وجوب فعل آخر است. اگر اون صلات واجب بوده باشد این قصر صوب هم واجب می شود، اگر او وجوبی نداشته باشد نه این مطلوبیتی ندارد. وجوب این للغیر است، یعنی دایر مدار وجوب ذل مقدمه. اگر ذل مقدمه وجوب داشته باشد این هم دارد و الا فلا. یه توضیحی هم در مقام که واجب غیری به واجب نفسی مشتبه نشود، خدا رحمتش کند مرحوم کمپانی فرموده است که باز لسان لسان فلسفه است. ایشان با یه بیان فلسفی خواسته است واجب غیری را از نفسی جدا کند. ملاحظه بفرمایید تا ببینیم ایشان چی می‌فرماید.